اولا به ان یکون ملاقیا له او لجزئه من جزء آخر. این مداری که برای فلک هست یا مداری که برای کوکب است که کوکب دارد در سخن فلک در اون تدویر حرکت می کند، یا خود فلک در حرکت می کند، یا کوکبی که در تدویر خیش هست در اون تدویر که فلک کوچک کوکب از حرکت می کند، این فلک مداری دارد، این جزء از فلک با اون جزء از مدار مماس باشد، اولانی از اینکه جزء دیگر از فلک با همون جزء از مدار مماس باشد نمیگردد تا جزء دوم از فلک به جزء اول از مدار تماس حاصل کند، باز میگردد تا جزء سوم از فلک با جزء اول از مدار تماس پیدا کند، و همچنین اجزای مدار را اجزای فلک یکی پس از دیگری تماس حاصل کنند. همونطوری که در حرکت‌های وضعی مکانی هر درجه از درجات برای او بالقوه است، به کمال است، خود به کمال میرسد بالاصاله و یتبعه تکامل مادون، هر وضعی از اوضاع لا اله نهایه یا بالقوه برای فلک کمال است که میخواهد به اون وضع برسد، به وضع صدوم که رسید بخواهد به وضع صدو یکم برسد، به وضع صدو دوم برسد، اینا کمالات متعاقب است، پیامد این استکمال های موجود اونطوری خواهد برسد.
ولو اینکه دور بزنه،
ولو چون حرکت ارادی است دیگه، طبیعی نیست که بگه من که این بار رفتم چرا دوباره اونجا برم،
نمیخوام
حتما که
ولو اینکه باز
برای
سر دور
دارم این
جایی
اولیش
باز کمال
افتران، نه این شخصا غیر از اوست، نوعا این اوست به نوعا هم در ذهن وجود دارد، نه دخاره
این در حسد تدیشون فقط شخص باید باشید.
بله بله، لیسه شیعون من اجزاء مدار فلک یا کوکب اولا به ان یکون ملاقیان لئون فلک یا کوکب یا لجزء فلک من جزء آخر، فمتا کان فی جزء بالفعل فهو فی جزء آخر بالقوه، پس تکامل او راه دارد، پس فقط عرض لجوهر الفلک ما بالقوه من جهت وضعه او اینه، گرچه بالقوه از جهت صورت نیست چون کون فساد را اونجا راه نیست، یا بالقوه از جهت کمیت و کیفیت نیست چون به حساب پیشینیان کم و کیف نمیپذیره، کوچک و بزرگ نمیشه. و تشبه بالخیر الاقصا یوجب البقاء را اکمل کمال که یکون لشیء دائما، و این معنا ولم یکن هازا ممکنن للجوهر السماوی بالعدد، که با یه وضع شخصی به این کمال ابدی برسه، که حفظه به نو و تعاقب، یعنی با پیمودن اوزایی که وحدت نوعی دارن شخصی متعاقبا این اوزا و ایون رایی که پس دیگری تهی کند میتواند به اون کمال افسان آیل شود، فسارت الحرکتو حافظتن لما یمکنو من هادل کمال، که این کمال اقصاست منطقه به عنوان علت اعدادی حافظه نه علت فایدی، و مبدوها شوق و علت تشبه بالخیر الاقصا، تخلق به اون خیر اقصا و تقرب به خیر اقصا در چی؟ فی البقای علی الکمال الاکمل، به حسب اون چی که برای این شیء ممکن است، و مبدوها ذا شوق هو ما یعقلو منه، از او هرچه میفهمد شوق ایجاد میکند، علم است که شوق را به دنبال برد، و انت اذا تعملت ها در اجسام طبیعیه فی شوقه طبیعی الا ان یکون ینال بالفعل اینن، اگر شما خوب در جهان دقت کنید میبینید عالم با مهر و تسخیر و شوق و محبت و کشش میگردد، نه با قهر و شتاب و فشار و جبر و تحمیل و امثال داره، اگر یک کشش است که سراسر جهان را گرفته در عالم طبیعت شوق است، تعجب نمی کنید که موجودات سماوی با شوق حرکت کنند، و انت اذا تعملت حال الاجسام طبیعیه پی شوق طبیعی الا ان یکون ینال بالفعل عینن لم تتعجب ان یکون جسم یشتاق شوقا الا ان یکون على وضع من اوضاعه التي یمکن ان یکون له و الا ان یکون على اکمل ما له من کونه متحرکن. اگر این شوق در طبیعت هست، در عین راه، در وضع راه دارد، در موجودات ارادی هم راه دارد. لم تتعجب ان یکون جسم یشتاق شوقا الا ان یکون على وضع من اوضاع التي یمکن ان یکون له و الا ان یکون على اکمل ما له من کونه متحرکن و خصوصا و یت و اوزال که من الاحوال و المقادیر الفائزه بر او به قدر امکان بر مادون تنزل می کند به قدر ما یتشبه فیه بالاول. هر اندازه که تقرب و تخلق به بالاتر پیدا کرد فیوزات بیشتری از او به مادون می رسد. من حیث و مفیزون للخیرات تشبه به مفیز متشبه را فیاض می کند. ممکن نیست یک موجودی به مفیز متشبه بشود به خود فیاض نباشد. معنای تخلق به خلق مفیز افاضت. گفتن تخلق و به اخلاق الله من اخلاقی تعالی هو الافاضه. تخلق به خلق مفیز یعنی افاضه نسبت مادون. لذا در جوامع روایی آمده که الید العلیا خیر من الید سهلا. دستی که بالاست بهتر از دستی که پایینه. دست بده بهتر از دست بگیره. اگر انسان مفیز است یعنی میبخشد. انسانی که میگیرد همیشه مادون. هرگز فین استطعت ان تکون یدک العلیا ففعل. این در جوامع روایی ما آمده. فرمود اگر تونستی ببخشی بکوش که بخشنده باشی، نه بکوش که گیرنده باشی. همیشه همینطور. وقتی در آداب سفر کسی آمده حضور امام سلام الله علیه عرض کرد در این سفر حج من توانستم عده‌ای را با ذبح گوسفند و امثال گوسفند اطعام کنم، حضرت برای اینکه دیگران را هم تشویق کند فرمود این کار کار خوبی نبود که تو کردی، اینا رنجیدن، تو خواستی فیض ببری ولی اینا رنجیدن. به دیگری میفرماید در سفر با کسی سفر کن که دست بگیر نداشته باشی. اگر او سفره پهن کرد تو هم بتوانی مثل او پهن کنی. در معاشرت، در مسافرت، در زندگی فرمودن با کسی زندگی کنید که دست بگیر نداشته باشید. الید العلیا خیر من الید السفلا. چون انسان را هرگز نمیخوان اینها نازل بار بیارن، میخوان کریم بار بیارن. علی ای حال تخلق به خلق مفیز اینه که آدم ببخش باشه نه بگیر. و تشبه موجود عقلی به مبدع فیاض اینه که مفیز باشد، چون معنای تشبه اینه. ما یتشبه فیه بالاول من حیث هو مفیز الخیرات. تشبه به مفیز اینه که انسان بشه فیاض. لان یکون المقصود تلک الاشیاء، نه اینکه مقصود اولا به بذات این اشیاء نازله باشد، چون العالی لا نظر له الاسافل. که اگر این باشد که فیکون الحرکه اون وقت لعید تلک الاشیاء و تلک الاشیاء که محقق شد حرکت باید بیستد که بل ان یکون المقصود هو تشبه بل اول بقدر الامکان. این بل اول که معمولا حکیم میگوید اولیست که هو الاول و الاخر خواهد بود. باید بنابراین تمام کارها تقربا انجام میگیرد. سراسر جهان قبطا اله دارن کار میکنن بقدر الامکان. فی ان یکون علا اکمل ما یکون و فی نفسهی یک و فی ما یتبعه من حیث و تشبه بالاول دو لا من حیث و یستر عنه امور بعده. نه این حرکت میکنه تا چیزی از او صادر بشه، نه حرکت میکند که به بالاتر متشبه بشود، این مقصود اصلی. و یتبع تشبه را فیضان خیر. معنای تقرب به خیر این است که انسان خیر بشود، نه اینه که هدف آنه که خیر بکند. هدف انما نطعمکم لوجه الله است، نه اینکه خود اطعام هدف باشد، نه وجه الله هدف است. معنای تشبه به مفیز آن است که از انسان فیضانی پیدا بشود، نه اینکه انسان میکشد تا بشه فیاض. فیم یکون را اکمر ما یکون فی نفسهی و فی ما یتبعه من حیث هو تشبه بالاول تعالی لا من حیث هو یصدر عنه امور بعد، که بنابراین فیکون الحرکه که لعید زاله که بالمقصوده، حرکت برای این باشه که انسان به غیر خیر برسانه، نه این چنین نیست. فیکون الحرکه لعید زاله که بالمقصود اول، کلا این چنین نیست. حرکت بالمقصود اول لتخلق و اخلاق الله هست، اونگاه ثم یتبع این تخلق را این تقرب را خیرات نازله. والحمد لله رب العالمین.
برای اثبات مبدا عقلی که محرک سماع باشد منتها به تحریک قائم نه به تحریک مباشری، بیان دیگری دارد. می فرماین و اقولو این نفس شوق الی تشبه بالاول من حیث هو بالفعل یستر عنه الحرکت الفرکیتو صدور الشیء عن التصور الموجب له، همین درک تشبه به اون موجود مجرد عقلی از اون جهت که او بالفعل است، همین درک تشبه درک تقرب به او خود نظیر فاعل بالعنایه که باعث صدور بشود، این هم به عنوان فاعل بالعنایه باعث صدور خواهد شد. این نفس شوق الى تشبه و تقرب به اون موجود مجرد عقلی من حیث هو بالفعل در برابر بالقوه، نه من حیث هو موجود یا ممکن یا امثال ذلك، و من حیث هو بالفعل یصدر عنه الحرکت الفرکیت صدور الشیء عن التصور الموجب له، اونجا که تصور موجب شیء است چگونه شیء از اون تصور صادر می شود به نحو فاعل بالعنایه، اونجا هم به نحو فاعل بالعنایه از اون صادر می شود که نیازی به اراده و اختیار جدید ندارد، درک همون شیء پیامدی دارد، تصور همون شیء در فاعل بالعنایه پیامدی دارد. شما
این تصور علت است اونجا معلوم شده، در دومی تصور معلول موجب تقوا معلول می شود، اما تصور علت من عدد بالا تصور من سر معلول من ساده بشه مجرد اون تصور اون حیثیت بشه جهت
نه
افاده
تصور موجود بالا، نه تصور تقرب به او تشبه به او، خود همه این که من می خواهم به او متشبه بشوم، همه این تشبه متمثل را که در حقیقت مرحله نازله اینه درک تقرب است صادر می کنه.
تعقل ذاتی فی کمال فرموده،
بله تشبه به او من حیث هو بلته، نه درک او من حیث انه بلته، درک عقل من حیث انه بلته باعث فاعل بالعنایه شدن این مدرک نیست، درک تقرب به او درک تشبه به او باعث فاعل به اعلام شد.
تشبه اصلا فرمودن تعقل ذاتش به کماله، نه تشبه ریاضی مانند معنا باید پیدا کنیم.
بله اون یک فرمودن
سطر دوم سوم در اون سطر مقابل فرمودن که تشبه بی و تعقل ذاتی به کماله
یسیر و مثله او که در حقیقت میشه مشابه او، فی ان یحصل له کمال و ممکن له فی ذاته کما حصل لمعشوقه. پس بنابراین باز هم مسئله تقرب مطرح است و تشبه مطرح است و مثال بودن مطرح است، و الا درک ذات من حیث و به ذات نقشی ندارد در انگیزی، درک ذات من حیث و اینه کاملان به این میخواهد متشبه و متقرره به او بشود.
میشه منشه موجودات ترکار میشود چجوری میشه اینجوری چه میاریم
دو فعالی به انایه، در فعالی به انایه خود علم پیامدی دارد، درک میکند تقرب خود به او را چگونه در فاعل بالعنایه ادراک سقوط باعث سقوط میشود، در اینجا ادراک غرب باعث غرب میشود. منتها این غربی را که او ادراک کرده یه وجود علمی است، اون غربی را که پیدا میکند به وسیله حرکت است که فعل است. این شفاید بگه نمید این نفس شوق علت تشبه بر اول من حیث و بالفعل یستور انها الحرکت و فلکیه دو چه نفس دوری صدور شیعه ان تصور موجب لحظ را فشار بلنیم و این کان غیر مقصود فی ذاتهی بلغست الاول، بلغست الاول صدور اون شیعه مقصود نیست، نظیر سقوط در تصور سقوط. چرا؟ و ان ذالک تصور لما بالفعل، تصور کرده چیزی را که بالفعل دارای کمال هست، این تصور چیزی که بالفعل دارای کمال هست کشش به جذبه در متصور ایجاد می کند، فیه دوتو از این متصور طلبون لما بالفعل الاکمل، از ادراک کامل طلب الکمال صادر می شود، طلب الاکمل صادر می شود. فیه دوسو از این تصور طلب لما بالفعل الاکمل، که این متصور طالب اون اکمل است. چگونه اون اکمل را طلب می کند؟ به تشبه به و تقرب به. و چون اون اکمل سیغای فلقوب است و این متصدر نسبت به او بسیاری از مراحل را فاقد است به دور است، با یک تصور یک طلب شخصی صادق می شود. زیرا ممکن نیست که با یک طلب شخصی، یعنی با یک دور حرکت یا با چند لحظه حرکت، اون تقرب و تشبه حاصل بشود. چرا؟ برای اینکه اون کمالات فراوانی دارد، این نقص‌های بی‌شماری دارد. با یک طلب بعضی از اون کمالات فراوان به فعلیت می‌رسد و دیگر کمالات که تقربات است و تشبهات است به قبول می‌ماند. بهرن اون طلب واحد شخصی نمی‌تواند باشد، باید واحد نوعی باشد که با تعاقب اشخاص منحفظ می‌شود. اون واحد نوعی که با تعاقب اشخاص حفظ می شود حرکت نام دارد.
این ما بعد از این فلک می کنیم دائم از این تحلیل رو باید درست میکنیم، یا می خواهیم درست بکنیم که چرا اصلا فلک به دوران دور می زنه. اگه این وقت چرا رو درست بکنیم، این آقا چرا این صورت باشد به صورت این نوعی دیگر، تقربش به نوعی دیگر باشد به تمام موجودات دیگر.
بله، چون اصل حرکت دائمی را از باب این که رابط باشد بین مستفید و اون فیاض دائم الفعل اثبات کرد، حرکت دائمی را، و حرکت دائمی نمیتواند مستقیم باشد.
بلکه دائمی با فیض مگر دوام فیض نباید اثبات بشه، ما ثابت بکنیم چون فیض دائم هست.
بله، چون فیض
هست دوام هست.
بله، چون ثابت شد که فیض دائم هست، برای این که تعطیل عالم از فیض به انقطاع فیض تصور صحیح ندارد. اونا که اکتل العالم را عن الفیض به جایی که مبدع خالی درست کردن مبدع قابلی درست کرد، برای اینکه این اراده نداشت بعد اراده پیدا کرد به مانند
این دنبال همون بس را.
بله دیگه، بنابراین پس ثابت شد که فیض دارد.
ثابت شد این اینه دنبال این رازه به اینه تمام بشه ثابت میشه؟
نه، اینا در تصویر دوام حرکت است برای یک موجود نفسانی، که موجود نفسانی بعد اینکه ثابت شد حرکتش دائم است و از طرف هم ثابت شد که قوای جسمانی متراحی تأثیر و تأثیر است، چگونه من حرکت دائمیه را به قوای نفسانی که به نزد پیشینیان جسمانی است استناد بود؟ ثابت شد دو بحث های فلسفی که فیض دائم است، و ثابت شد که یک حرکت دائمی میخواد، و ثابت شد که حرکت دائمی نمیتواند مستقیم باشد، و ثابت شد که حرکت دائمی که مستدیر است حرکت مستدیر نه ارادی است نه طبیعی است نه قصدی، حتما حرکت دائمی ارادی است، و ثابت شد که این حرکت ارادی نفس، و ثابت شد به این که حرکت که کار جزئی است، نفس جزئی رو که داره این کار است، نه نفس کلی. و پیش پیشینیان هر نفوس جزئی جسمانی بود نه مجرد، و قوای جسمانی مثلا یه تأثیر و تأثیر است. و همه این مسائل این مشکل به طرف میکنند که حرکت دائمی فعل دائمی است و فعل دائمی از قوای جسمانی چه برسانه. بعد گفتم بیرون که این قوای جسمانی یه سرپرست درونی حرکت هم و اون عامل بیرونی حرکت به عنوان قائد مسائل به عنوان مشرب و معشوق عقل مفارق است که اینها را میگردن. اونگاه در توجیه این مطلب که چگونه سرپرست حرکت نفس است و قایت حرکت عقل است و عقل محرک است به معنا معشوق و مشرب و این نفس در اثر ادراکات پشت سر هم و تصورات پشت سر هم حرکت های نامحدود دارد. این رو به اینجا رسوندن. البته فلک این چین هست و چند تا فلک داریم و امثال داره، اینها از اصول موضوعی است که هیئت آمریکا به اشاره می کنند، یعنی به این که اون چه که از بطلم یوس رسیده از به هیئت مجلسی اون را تایید می کند این است که بعد خواهیم گفت. یه سلسله از اصول این برابرها اصول موضوع است که از هیئت به طبیعت آمده، یه سلسله مسائل عقلی نجا مرحوم آخون اون کلیات رو میپذیرن که بحثای فلسفی دارن و این رو با حرکت جوهری خود ماده تعمیل میکنن. نیازی مسائل فلکی بود. صدور الشیء عن التصور الموجب له و این کان اون شیء غیر مقصود فی ذاته بالقصد اول، بالقصد اول مقصود نیست. بلکه لعل ذالک تصور لما بالفعل فیحدث عنه طلب لما بالفعل رسمت ولا یمکنو بالشرع. طلب شخصی میسر نیست که با یک کار شخصی طلب تعقب پیدا کنند، پس فیکون به تعقب. وقتی تعقب شد میشود حرکت با ول حرکت. چرا؟ لأن شخص الواحد اذا دامه، اگر یک شخص دوام داشته باشد، لم یحصل لامثالهی وجودون، اشخاص دیگر که مثل این شخصن وجود پیدا نمی کنند، زیرا تا این از بین نرفت اشخاص و افراد دیگر یافت نمی شوند. یک شی نمی تواند دارای چند وضع شخصی مجتمع با هم باشد. لأن شخص الواحد اذا دامه لم یحصل لامثالهی وجودون و بقیت امثال اون شخص دائما در قوه. و این صحیح نیست، اونها هم باید به فعلیت برسن.
خیلی در خلاف وضع میشه؟
نه، خلاف لطف و عنایت الهی.
من اکمل کمال باشه، اکمل کمال
نه. حالا برفرض ما اگر خواستیم بگیم این همین وضع را دارد، باید اوضاع دیگر که مماثل این هستن و کمالات بالقوه این هستن باید بالقوه بمونن. و این برخلاف عنایت تعالی است که هر چیزی را باید از حقوق فعلیت بیاره. و بقیه دائما بالقوه ول حرکت و یتبه و ایزن ذالکت تصور را علا حاضن نه. و همون طوری که صدور اون شیء به تبع است، حرکت هم که طلب تدریجی به نحوه تابع به دنبال اون تصور می آید. اصل تصور تقرب و تشبه پیامدی دارد به نام طلب الکمال. و طلب الکمال چون به شخص میسر نیست باید محفوظ به نوع باشد. و از اینجا مسئله حرکت داخل می شود. حرکت هم پیامد تصور کمال است به نحوه تبع. ول حرکت و یتبه و ایزن ذالک تصور را علا حاضن نه لا علا انتخون مقصودتن اولیتن. چون حرکت همواره کمال اول است، نمی تواند کمال ذاتی و اول اصلی باشد. و این کان ذالک تصور الواحدو یتبعه تصورات جزویتون ذکرناها و فصلناها علا سبیل الانبیاس لا علی سبیل مقصود الانقدر. خود تصورات جزئی هم پیامد اون تصور کمالن، این تصورات جزئی هم مشبوه بالاصل نیستن، چون اصل کمال را تصور کرده است، اونگاه تصور میکند که به این حد خود را برساند تا یک درجه تقرب پیدا کند. وقتی یک درجه تقرب پیدا کرد، تصور میکند تقرب درجه بعد را و حرکت بعدی از ساده میشود، تصور میکند در تقرب و تشبه درجه بعد را حرکت سرون هم ساده میشود. به این کان ذالک تصور واحدی یتبعه تصورات جزئیت که ذکرناها و فسرناها علی سبیل الانبعاث، که پیامد اوست لا علی سبیل مقصود الانبعاث. اونگاه و یتبعه تلک تصورات جزئیت الحرکات المنتقل بها فی الاوضاع، پیامد تصورات جزئی حرکت های انتقال جزئی که از وضعی به وضع دیگر منتقل می شود، نه حرکت انتقالی در برابر وضعی. و یک به اوتل که تصورات جزئیت الحرکات المنتقل به حاصل اوضاع و الجزء الواحد به کمالهی لا یمکن استکمال و ممکن فی هذا الباب فیکون شوشب به قول اول انا ما مکرنام و یکون سادر ما یسلوهو اند آسافمون. یک جز با کمالش نمیتواند استکمال پیدا کند که این تصور منشأ کمال باشد دون تصورات دیگر، این حرکت خاص منشأ کمال باشد دون حرکات دیگر، و این وضع مخصوص باعث کمال باشد دون اوضاع دیگر. این چنین نیست، بلکه تصورات است تابع اون تصور، حرکات است تابع حرکات اون تصورات، و اوضاعیست تابع اون حرکات. یک جزء مشخص از تصور و حرکت و وضع نمیتواند کمال این شعر تنمی بکنند، ولی جزء الواحد و کماله لا ممکن استکمال و ممکن فی حاضر ها. پس فیکون و شوق الاول علا ما ذکرنا، که تصور اون انگیزه برای تکامل های فیاخوش استعمال بله، یا لا یمکن استکمال ممکنه فی هذا الباب، اون اولاست. بل جزء الواحد به کمالهی لا یمکن استکمال ممکنه، نمی گذارد که یک ممکنی فی هذا الباب یعنی در باب تقرب به کمال خود برسه، برای اینکه سایر کمالات را بالقوه نگه می‌دارد. همونطوری که فرمودند اگر یک جزء فعلیت برسد دون اجزای دیگر بقیت امثال او بالقوه، وقتی امثالش بالقوه شد پس ممکن نیست اون ممکن واحد به کمالات خود برسد. قهرن تصورات جزئی و حرکات جزئی و اوضاع جزئی پیامد او خواهد بود، یا یک جزء معین باعث اگر به حقیقت بشود نمی گذارد که دیگر اجزای فعلیت برسند بقیت بالقوه. فیکون و شوق الاول را ما ذکرنا، که همون تشبه تشبه به کمال است او بالاصاله، و یکون سائر ما یخلوه این به آسات شوقهای دیگر، تصورات دیگر و همچنین حرکات و اوضاع دیگر پیامدهای اون شوق اولی. و این معنا برای اینکه یک مقدار به ذهن نزدیک بیاید که فرمان به اینکه دور نیست که انسان در داخل خود نشانهای از فاعل بالعنایه را دارد. اصل فاعل بالعنایه را که انسان تصوری بکند و اون تصور باعث فعل بشود در بحث علت معلوم گذرونده، و اما نمونه هایی از فاعل بالعنایه را که تصور عقلی باعث تصورات خیالی بشود اینجا مطرح میکنند، که یک درک عقلی پیامدهای ادراکات خیالی باشد، یعنی ادراکات خیالی و تصورات خیالی محصول یک درک عقلی باشد. میفرماید به اینکه شما که در حال تفکر عقلی هستید قوه متخیل شما آرام نمی نشیند، یک سلسله صوری را همانند او مناسب با او به عنوان محاکات احداث می کند. این تصورات جوابه خیالی شما ترسیم می کند حکایتیست از اون درک عقلی که عاقله شما مظهر کرده به او. پس شما همواره دارید که یک تصور عقلی پیامدش تصورات جزئی است.
من
سبیل انباس
نیست در اینجا، اینجا
خودش
یک فعالیت دیگر فعالیت دیگر. ما در بحث
فلک
میخواد
ایشان
ثابت
کنم
که الان سبیل
انبعاث
هست.
بله دیگه، الان
بدون کوچکترین فعالیت دیگری همون یک تصور عقلی کلی همه چیزهای دیگه تصورات جزئیات و حرکات جزئی دیگر به دنبالش دارن.
یعنی نفس فلک و نفس حیوانی است. نفس حیوانی در حد تخیل و توهم سر داره، وقتی درک عقلی کرد تصور اون معقول کرد، این قوای خیالی او شروع میکنن به ساختن تصورات جزئی. این تصورات جزئی محاکی اون درک کلی است. پس این اهامون و اساط هم از اون درک کلی و این صور این به آسیگه پیامدی هم در بدن فلک دارد. مثل خود انسان هم این سه مرحله دارد، گاهی که سرگرمی تفکر عقلی است، پیامد ترسیم صورهای خیالی است، این صور خیالی حالات هم در انسان ایجاد میکنند. صوری را همانند او مناسب با او به عنوان محاکات احداث می کند. این تصوراتی که او به خیالی شما ترسیم می کند حکایتیست از اون درک عقلی که عاقله شما مظهر کرده به او. پس شما همواره دارید که یک تصور عقلی پیامدش تصورات جزئی است.
من
سبیل
انبعاث نیست در اینجا، اینجا خودش
یک
فعالیت دیگر فعالیت دیگر. ما در بحث
فلک
میخواد
ایشان
ثابت
کنم
که الان سبیل
انبعاث
هست.
بله دیگه، الان
بدون کوچکترین فعالیت دیگری همون یک تصور عقلی کلی همه چیزهای دیگر تصورات جزئیات و حرکات جزئی دیگر به دنبالش دارد.
یعنی نفس فلک و نفس حیوانی است. نفس حیوانی در حد تخیل و توهم سر داره است. وقتی درک عقلی کرد تصور اون معقول کرد، این قوای خیالی او شروع میکنن به ساختن تصورات جزئی. این تصورات جزئی محاکی اون درک کلی است. پس این اهام منبعثات هم از اون درک کلی و این صور این به آسیگه پیامدی هم در بدن فلک دارد. مثل خود انسان هم این سه مرحله دارد، گاهی که سرگرم تفکر عقلی است، پیامد ترسیم صورهای خیالی است، این صور خیالی حالاتی هم در انسان ایجاد میکنن، یا دهشت هست یا آرامش هست یا همسان داره. مشابه این را در نمط سوم اشارات انبیه ها در نعلم و نفس میچنین گفتن که فرمودن مگر توجه نمی کنید که از تشعرت جانب الله، اگر چون چه متوجه جانب الهی بشی موهای بدنت بلند میشود. این معلوم میشود که اون درک عقلی یه سلسله صور خیالی را در خیال ترسیم میکنه. اون صور خیالیه باعث اضطراب بدنی که تر تعد و فرائس و خوب همسال سالب می شده. و هازه الاشیاء و قد یوجد لها نظائر و البته بعیدتون تی عبدان ما، یه سطر نظائر دوری که فقط برای تقریب به ذهن خوب است. که لیست تناسبها و هازه الاشیاء و قد توجد لها نظائر و بعیده فی ابدان لا تلیست تناسبها اما به این کانت تخیلها و تحکیها هست. مثل ان الشوق اذا اشتد الى خلیل او الى شیء آخر، یا به شخص یا به شیء وقتی شوق پیدا شد و شدید شد، یتبع ذلک فینا تخیلاتن على سبيل الانبعاث که یتبعها حرکات. درک یک مشتاق الیه که شخص معین است یا شیء معین است که درک عقلی است، به دنبال او صور خیالی ترسیم شود، به دنبال ترسیم صور خیالی حرکات انفعالی در بدن حادث شود.
یعنی کلی بعد از این خیالات جزئیات
بله
درک کلی پیامد جزئیات و متخیلات است، نه اینکه از اون طرف میترسیم
نه اول انسان طلب کلی میکنه، میخواهد کامل بشه، باید عالم بشه.
یه وقت تجرید میکنه بعد
بله اون در اصل کلیابی است. اما حالا فهمید که علم خوب است، میخواهد سراغ علم برود. بعد از این یه سلسله تصورات جزئی در قبه خیالی و تصمیم میشود که چه علمی را در چه فنی بپوشد. این صوری که در حد خیال تصمیم شده است پیامت هایی دارد. یسبروها الزاما
یسبروها یا نه؟
نوعا یسبروها دیگه. اگر در حد علم حضوری تصور محض باشد نه، اما در حد تصدیق باشد چرا؟ تصدیقم اگر ظنی باشد تبعیتش ضعیف است، و اگر جزمی باشد قوی است. مثل ان شوق اشتد الی خرید او الی شیء آخر یتبع ذلک فی نا تخیلات علی سبیل انبعاث که یتبعها حرکاتون که لیست الحرکات التي نحو المشتاق نفسه. این حرکات حرکات به نسبت به مشتاق نیست، بلکه حرکات برای تشبه به اوست، نه حرکات به طرف مشتاق نده باشد. یتبعو حرکاتون که این حرکات لیست این حرکاتی که تابعن ان حرکات التي نحو المشتاق نفسه نحو المشتاق الیه نفسه، بل حرکاتون نهل شیئن فی طریقهی و فی سبیلهی و اغرب ما یکون و من حرکاتی است قربتن الی تشبهن الی به بمثال جاله، نه حرکتی که به نفس او برسد تا بشود او، نه حرکت برای لقای او، بل حرکات نحو شیء بی طریق اون شیء فی سبیله و اقرب به ما یکونه تا به لقا او برسد بماننده. پس ممکن است یک درک عقلی پیامدش تصورات جزئی به پیامد اون حرکات بدنی باشد، این امتناعی نه. فل حرکت الفرکیت و کائنت بالارادت و شوق علا هازنده، یعنی شوق عقلی است که پیامدش اشواق خیالی است، پیامد اون حرکات است. و هذه الحركه مبداها شوقا و اختیار ولكن على النحو الذي ذكرناه ليس ان يكون الحركه مقصوده بالقصد الاول، که ذاتا بخواد حرکت کنه، که حرکت برای او ذاتی باشد. اولا حرکت نمیتواند ذاتی باشد، چون حرکت همواره کمال اول است، لما بالقوه من حزب روی القوه در برابر کمال ثانی، حرکت وسیله است لیل به هدف. و ها ذهر حرکتو که انها عبادتون ما ملکیتون، اگر به نفس نسبت داده شود به اون موضوع عقلی، او فلکیتون اگر به اون بدن نسبت داده شود، که این اجرام ثوابی به مالها من النفوس والابدان متحرکند و عاقل. و لیس من شرط الحرکت الارادیه ان یکون مقصودتا فی نفسها، حتی یقال که این حرکت نمیتواند ارادی باشد، برای اینکه مقصود بالاصل نیست. حرکت ارادی لازم نیست که انسان تصور بکند که حرکت بکند، نه، تصور میکند که متقرب بشود حرکت پیامده ای، و این هم چون از اراده منبعث شد بشود حرکت ارادی. ولیس من شرط الحرکت الارادیه ان یکون مقصودتا فی نفسها، بل اذا کانت القوت و شوقیت و تشتاق و نحو امرن فیست نهو، از این قوه شوقیه تأثیر که یحرکو له الاعضا فتارتن یتحرکو اون اعضا و بدن علی النحو الذی یوصلو به الی الغرض، مثل حرکت هایی که در انسان امثال انسان هست که میخواد به جای برسد و آرام بشود، حرکت ایلی بکند میخواهد فرونجا برسد به بیارمد، فرونجا میرسد به میارمد، یک نه. و تارکن علا نهو آخر مشابهن او مقاربن ده، میخواهد قربتن الی به تشبهن به بونهد برسد ازا کان انتخیل. حالا سوا اون کان الغرزو امرن یونالو کما فی الاول، او امرن یقتدا بهی و یقتدا حذف او و یتشبه او به وجودی فما فی الثانی، در حذای او باشد، در تقرب او باشد، به لقای او برسد، نه او بشود.
مشابه
مقارنه
را
فرمودید
که
بلای
مشابه
و
مقارنه یا این مشابه با اون قسمت
بلد سیده رو بده؟ نه، الان نحوه مشابه او مقارنه در،
یعنی
برش مشابه غرض باشد،
باشد.
بله، یا مقارب او باشد. بنابراین حرکت در هر دو حال اراده است. ازا کان ان تخیلین سوا ان کان الغرض و امرن یونال و تما در قسم اول و امرن یقتدا به و یقتدا از وحل و یتشبه و وجود این تما در قسم
سن. این
دومی
دو
چرا
الان ازا کان ان تخیلین و قیل باید خیل فقط
اگر شما دوباره نه، اگر انت خیال باشد میشه ارادی، چون آخه حرکت ارادی این نیست که انسان بشیند که من میخوام حرکت کنم تا به جایی برسم، که حرکت مستقیما زیر پوشش اراده باشد. اگر حرکت، اگر اراده به سمت کمالی است و حرکت پیامد اوست، بازم حرکت ارادی است. الان این شخصی که افتاد آیا فاعل به عنایه است یا نه؟ اگه فاعل به اراده است، یک موجود متحرک بل اراده کار را بدون اراده می کند؟ نه، پس این شخص با اراده افتاده، منتها ارادهش به تبع اون درک است، این افتادنش هم به تبع اون درک اراده است. گاهی انسان مستقیما چیزی در حرکت در نظر می گیرد، تصور می کند مبدا و منتهاش رو حرکت انجام می دهد برای نیل به هدف، این حرکت میشه اراده. گاهی یک امر فائقی را تصور می کند که تصور عقلی او پیامد خیالی دارد، اون پیامد خیالی عبدان را متأثر می کند، بازم این حرکت ارادی. انسانی که در نماز می لرزد، آیا این لرزه که حرکت بدن اوست حرکت ارادی یا غیر ارادی؟ یقین ارادی. چرا؟ از مبدأ علمی نشأت گرفته. همین که از تخیل نشأت بگیرد میشه ارادی. حالا سواء کان الغرض و امرا ینال و کما در قسم اول او امرا یعتدا به و یعتدا حذفه و یتشبه به وجودی تما در قسم ثانی، که ازا بلغ الالتزازو به تعقل المبدا الاول به ما یعقل من او یدرک من علا نحو عقلی که درک کامل باشد به تجرد کامل، او نفسانی که همراه با صبر باشد و با تغییر تدریج، شغل ذالک عن کل شیء به کل جهت. اگر یک موجودی مبدا اول را تعقل کرد، یا تعقل نفسیان یا تعقل عقلیان، شیفته او می شود و این علم حیمان به سرگردانی می آورد، او را از هر چیزی باز می دارد. شغل زانکن کلیشه علم جهر منتها پیامدی هم دارد، لکنه ینبعث و انزال کرد ما هو عدون و منهو مرتبتن و هو بس شوق و ارد تشبه بهی به مقدار امکان. اول درک ذاته و چون ذات میسر نخواهد شد، مادون ذات که تقرب به ذات است و تشبه به ذات است تعقل می شود، و این تعقل به ذات پیامن دارد. فاذا بلغ الالتزاز به تعقل مبدا الاول و به ما یعقل من که مبدا اول را درک کند، او یدرک منه على نحو عقلی کما در تعقل، او نفسانی کما در ادراک، شغل زارکن کل شیعن و جهر لکن نهویون بیس و انزالک ما و عددن و منهو مرتبتن. عددن از تعقل ذات، تعقل تقرب به ذات است. عددن از ادراک ذات، ادراک تشبه به ذات است. از نظر لفنش رو معتب، اگر یا قلب باشد الان نحو عقلی ثابت، اگه یدرک باشد چون عمل از تعقل است الان نهده نفسانی این که تدریجی با جزئیت تدریج هم باست. اونی که ادون است شوق علت تشبه به مبدا اول است به مقدار امکان. پیامد این شوق یلزم طلب الحرکه، اما یا لا من حیث حیه حرکه، حرکت از اون حیث که حرکت است مطلوب نیست، حرکت از اون حیث که وسیله برای تشبه و تقرب است مطلوب است. ولیکن من حیث و قلناک زمینه نیله است و یکون و حاضر شوق و یتبع و ذالک العشق را، و یکول هذا الشوق یعنی شوق به تشبه یتبع عشق به ذات را و امتزاز به ذات را منبعثن ان و یکول هذا الشوق که ادبن است یتبع ذالک عشق را که اعلاست و ذالک امتزاز را که اعلاست چون فرمودن فیضا بلغر امتزاز به تعقل منبع الاول اون امتزاز می شود عشق و اعلا این شوق می شود دانی به تابعین
یکیشون فرمودن اگر کسی اون عشق رو مبذر پیدا کرد از همه چیز باز میمونه این یه مسئله بسیار شهودی دارن بیان میکنن یه مسئله برهانی
یعنی هم قابل برهان است هم مشهود است
خب برهانش چیه؟
برهان داره اینکه انسان همون طوری که بسر یه نور کافی رو دید دیگر جا دیگر نمیتونه ببینه سایر انواع رو نمیتونه ببینه حقایق عقلی هم همینطور هم دیگه اگر کمال محض رو انسان تعقل کرده است جا برای غیر نمیمونه هر چیز
مرحوم شیخ منظورشون اینجا هر دو مسئله هست یعنی هم مثلا شهودنشون یافتن هم برهان هم به مسئله
شهودن رو تو بحث مقامات العارفه اونها مطرح میکنن از اینجور رو اساس علم حصولی است و یکون هذا الشوق یعنی شوق به تشبه یتبع او عشق به تعقل ذات را و یتبع او التزاز را منبعثاً عن یعنی این شوق از اون عشق نشأت میگیرد شوق به تشبه تابع و منبعث از تعقل مبدا و هذا الاستکمال که از راه حرکت صورت میپذیرد منبعثاً از اون شوق پس سه مرحله است اول عشق است و بعد شوق است و بعد استکمال اول تعقل مبدا است و بعد درک تشبه به مبدا است و بعد کوشش و فعالیت یا کشش این سه مرحله است و حاضر استکمال و منبعثن از شوق پس سه امر است یکی شوق عقلی است عشق عقلی است یکی شوق نفسانی است یکی حرکت بدنی است فعلا هذا النحو يحرک المبدا الاول جرم السماوات که به نحو قائد است نه به نحو سائق به نحو علت قائد است نه به نحو علت قائدی مستره اونطوری که محبوب محب را می کشاند یعنی به جذبه و کشش نه اونطور که قائد فعل را بهده می گیرد و اونطوری که محرک سرپرست حرکت است و حرکت را بهده می گیرد این چنین هست نه چنین پس سه مسئله شد یکی عشق است و یکی شوق است و یکی تکامل بدنی چون سه مسئله شد هر کدام در جای خود محفوظ است و قد تظهر لک من هذه الجمله این را ارسطو سه مطلب را در سه موطن فرمود هر موطنی ناظر به یکی از این مسائل است و قد تظهر لکه من حاضر الجمله تیزن ان المعلم الاول اذا قال ان الفلک متحرکن به طبعیهی فمازا یعنی چون ثابت شد که حرکت نمیتواند طبیعی باشد این حرکت با دائمی باشد و حرکت دائمی نمیتواند طبیعی باشد و ارادی باشد و در اثنای بحث اشکال کردن که اگر حرکت سماد ارادی است نه طبیعی پس ارسطو چی گفت که این حرکت طبیعی است گفتن به اینکه حرکت طبیعی که تحمیلی بر این نیست طبیعت غیر از این دانه می خواهد طبیعت با اون آسازگار نیست به این معناست ان المعلم الاول اذا قال ان الفلک متحرکن به طبیعی فمازا یعنی مطلب دوم که همین ارسطو گفت یعنی قال انه متحرکن به نطق فمازا یعنی که حرکت شوقی است او قال وقتی اشکال پیش آمد که این حرکت دائمی است و قوای جسمانی نمیتوانند دائم و تأثیر و تأثیر باشند پس چگونه این حرکت دائمی را به نفس می سپارید گفت متحرکن به قوت غیر متناهیت که یحرکو کما یحرکو المعشوق برای توجیه عدم تناهی این حرکت مبدا عقلی اثبات کردن فمازا یعنی چون این حرکت دائمی است و حرکت دائمی را قوه جسمانی نمیتواند به عهده بگیرد زیرا قوه جسمانی متناهی تأثیر و تأثیر از این سه مطلبی که گفت راجع به سه اصل است، یعنی فإنه ليس في أغوار معلم أول تناقض ولا اختلاف. این تموم شد. حالا ثابت شد که عقل در کار هست. اونجا که در اشارات و امثال اشارات مسئله رو طرح میکنن برای اثبات و عقول طرح میکنن، یعنی طرح بحث مستقیماً برای آن است که ثابت بشود عقل و فارغ موجود است، لذا در کنار این ادله قاعده الواحد را طرح بکنن. قاعده الواحد میگوید از مبدع واحد جز واحد صادر نمیشود، اون موجود واحد نمیتواند عرض باشد بلکه جوهر است، نمیتواند جوهر مادی باشد بلکه جوهر مجرد است، نمیتواند جوهر مجرد نفسی باشد بلکه جوهر مجرد عقل. اون چه که در اشارات در نمط ششم امثال ذالک مطرح کردن برای اثبات عقل مفارق است، اما اون چه که در شفا در این فصل ثابت شده است اثبات عقل مفارق است، از اون جهت که چون فیض دائم است و دوام فیض به حرکت دائمی است تا آخر که گفته شد، باید مبدع عقلی داشته باشیم که مبدع عقلی به عنوان قائد این کاروان نه سائق که خود به همراه برود بلکه جلو باشد بکشاند و اثبات بشود. این مبدع عقل و کار به مسئله قائد الواحد امثال ذالک ندارد. پس یه عقل مفارق ثابت شد. حالا یک عقل است یا چند عقل؟ اینها معمولا به مقدار افلاک عقول ثابت میکردن. مرحوم شیخ اشراق میگوید عقول مجرده صحبت عشر و عشرین نیست، صحبت نعم و معتر نیست و امثال ذالک. حالا اون چرا که با اصول مشاء سازگار است اثبات عقول عدیده است به مقدار افلاک، یعنی هر جا حرکت مستدیر هست این مبدع عقلی باید باشد، لذا دارن در تعدد عقول این مقدمه طرح میکنن. ثم انت تعلم ان جوهر حاضر خیر المعشوق الاول، چون فرمودن موجود مجرد خیر است، در تلیعه اون فرد فرمودن این خیر است، ان جوهر حاضر خیر المعشوق الاول واحد ولا يمكن ان يكون حاضر المحرك الاول الذي لجمله السماء فوق واحد. اون که مجموعه نظام سمایی را می گرداند بیش از یکی نیست، چون یک حرکت است، گرچه برای فلکیات حرکات گوناگونی تثبیت شده است اما یه حرکت یومیهی دارن که مال همگان است. حالا که همه من از شرق الالغرب طلوعی دارن و در 24 ساعت این مدار را طی همه گذاری، هر کدام از این هم یه حرکت مخصوصی به خود دارن، بعضی ها یک ماه مدار خود طی میکنن، بعضی یک سال مدار خود طی میکنن، بعضی خیلی بیشتر، و اما همه اینها شبان روز یک بار طلوعی دارد و یک بار غروبی دارد. این حرکت یومی یک حرکت است، مال یک محرک عقلی است. حالا اون عامل غریبش و اون بدنه حرکتش آیا فلک نهم است یا فلک هشتم، بین علمه اختلاف دارد. ولا یمکن ان یکون هذا المحرک الاول الذی لجمله السماء فوق واحد، چرا؟ چون جمله سماء یک حرکت یومیه من شرق مشرق المغرب دارند، این یک حرکت یومیه مستدیر یک محرک عقلی خواهد داشت که تثبیت می‌کند.
این علتش همون برمان توحید نیست؟ بله؟ این علت
اینکه یک محرک برای همه هست من برمان توحیدی که قبلن گذاشته نیست؟
نه، چون این حرکت یومیه اصل حرکت دیگه علت
مخصوصه. بله؟
اصل حرکت که بین اینها مشترک هست
نه،
بگه علت نمخصوصه،
چون اون اصل حرکت وحدت ذهنی دارد و اون حرکت خارجی نیست به عمل بخواد، اما همه اینها در این حرکت واحد شریک که همه اینها هر روز شروع میکنن و هر شب برو. ماه این چین است، آفتاب این چین است، ستاره ثابت این چین است، سیار این چین است، همه شون به مشرق و مغرب هر روز طلوع غروب، هر کدام هم برای خود می حرکت علاهد دارن. بعضی ستاره هست که 30,000 سال طول می کشه تا مدار خود می گرد، بعضی ها 360 روز، بعضی ها 29 یا 30 روز طول می کشه مثل خود ما، هر کدام از اینها یک مدار خاص دارن و ما همگان هر صبح می در مشرق و هر عصر در مغرب برود دارن. این حرکت یومیه آیا مال فلک هشتم است یا مال فلک نهم یک حرکت است. این حرکت محرک عقلی می‌طلبد. این محرک عقلی یکیست. ولا یمکن ان یکون هذا المحرک الاول الذی بجمله السماعه فوق واحد، ولی و امکان لکل کرات من کرات السما محرک غریب، محرک سرپرستی که یخصه و معشوقون که یخصه الا ما یراه المعلم الاول و من بعده من محصلی علماء المشائین. اینا که اهل استدلالن در برابر اهل عرفان و شهود، اینها رو میگن محصل. این که میگن که مناقشه دعب مثال از دعب محصلین نیست، این از دعب علماء مشائین نیست. معمولا از مشائین به محصلین تعبیر میکنن در برابر عرفا بریدن. خب فإنهم إنما يلفون الكسرة عن محرك الكود، ولي ويثبتون الكسرة للمحركات المفارقة لغير المفارقة. محرك الكود اون که مجموعه را میگرداند یک مبدع عقلی است، ولی اون که تک تک این کرات را میگرداند هم عقل است به عنوان قائد و انگیزه و علت قایی، و هم نفس است به عنوان سائق و سرپرست غریب حرکت. در این مجموعه هر کدام در این مجموعه در حرکت می کنند و خود این مجموعه هم هر روز حرکت می کنند. این اگر مثلا 24 فلک داشتیم رو گفتیم نحن لا نسبتو فی الفلکیات فضل لا نحتاج الی، مثلا 24 فلک داشتیم 25 حرکت داریم، برای اینکه یک حرکت لیلیه است که همه رو میگرداند، که این اونها هم به تبعی داره حرکت میکنن و 24 حرکت است مال اون 24 تا یه جزوی یا کوکب است یا فلک. هر حرکت مستدیر یک نفس دارد و یک عقل، زیرا مشائین دو حرف دارد که هر داشت درست است. هم یه انما یلفونن کثرتن محرک کل، محرک کل بیش از یکی نیست، و هم مطلب دوم و هم یثبتونم کثرت را للمحرکات المفارقه که انگیزه ایجاد میکنند که شش دارند که عقولند، و غیر المفارقه که نفوسند و بدنه خود را حرکت میدهند، که الذی تختص واحدا واحدا منها، عقول و نفوس مخصوص تک تک این کرات کثیره. اونگاه فیجعلون اول المفارقات الخاصه محرک الکره الاولا، اون کره اولا که سایر کرات در جوف او هستند و به تبع او حرکت میکنند، عقل اول او را میگرداند، اون مبدا عقلی او را میگرداند، و بعد از او عقل دیگری است که کره تالی او را میگردند، مثلا کره فلک هشتم را میگردند. فیجعلون اول المفارقات الخاصه را، اول المجرد عقلی را میگن محرک کره اولاست. این کره اولا بین العالمین اختلاف است. این حرکت یومیه که من المشرق الى المغرب مال فلک هشتم است یا مال فلک نهم؟ پیشینیان اینچنین میگفتند به اینکه این کواکب رصد شده دو قسمه، بعضی سیارن بعضی ثابتن. اون سیارها قمر و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل، به همین ترتیب از آسمان اول تا آسمان هفتم، و تقدیم و تأخیر اینها را هم با خطوط و خطوط تثبیت می‌کردند. گفتن از اینکه یک ستاره باعث انخساف ستاره دیگر می‌شد، برای اینکه جلوتر می‌شه، جلوتر از اون می‌شه. قمر که باعث انخساف شمس است، معلوم می شود که جلوتر از شمس است. یعنی ما در روز گاهی نور آفتاب به ما نمی رسد، نور آفتاب به ما نمی رسد، در حقیقت ما را زل گرفته، نه شمس را زل گرفته، ولی می گیم شمس را زل گرفته. ولی اینکه ما که در کره ارض به سر می بریم، شمس هم که در به حساب پیشیدان در کره فلک چهارم به سر می برد، یعنی قمر که می خواهد از این وسط عبور کند، پیلولت القمره بین الارض و بین شمس، همین که باید عبور کند، وقتی بین این نیمرخ زمین که ما هستیم با شمس قمر قرار گرفت، و نور شمس میخوره به قمر، قمر که یک کره مظلمی است سایه مخروطش میفته به زمین. تا اونجا که سایه زمین، سایه قمر افتاد در زمین، اون محدوده تاریک میشه، زمین را زل میگیره و روز روشن میشه شب تار. چرا؟ یعنی که نور شمس به ما نمیرسه. از این که قمر بین ما و بین شمس فاصله میشه و باعث انکساف میشه، یعنی میگیم او رو زل گرفته چون ما او رو نمیبینیم، خیال میکنیم او رو زل گرفته، در حقیقت ما رو زل گرفته، میفهمیم که قمر به ما نزدیکتر است. و ها گذا در سایر ستاره ها که با آلات رصدی با تشخیص داده میشه، ستاره ای رو زل میگیره به وسیله زل ستاره دیگری، این رو در رصدخانه تشخیص میدن نه با چشمهای غیر مسلح. در رصدخانه وقتی که ستاره رو روشن میدن و همکنون نورش رو نمیبینن، این ستاره نمیگذارد که نور اون ستاره رو برسه، معلوم میشود این ستاره رو نزدیکتر از اون ستاره است. این هفت ستاره را در هفت تمام مستقر میدونستن.
چطوری مستقر میدونستن میشنده؟
به استثنای بعضی از اینها، برای همشون یه تدبیر قائل بودن. تدبیر یک فلک کوچکی است که این در سخن و در اون قصر فلک مستقر است و اون کوکب در اون تدبیر جا دارد و اوج و حضیزی دارد برای خود و حرکت در مدار رو هم حرکت هم می کند، در مدار همین فلک حرکت می کند،
در مدار هم حرکت کوچک
خودش، نه این تدبیر هست، در مدار هم حرکت فلک بزرگ خودش حرکت می کند که حالا هم یا زیاد طول می کشه. اون وقت به تبع هم